اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
جلسه 190 برای شرح خطاب قدیره که ما خدا توفیق داده که روی به اصطلاح جملات خطابه قدیر بحثای کردیم. 189 جلسه تا حالا صحبت کردیم و خدا رو شکر میکنیم که در شبهای قدر هم موفق شدیم که اون بحثا رو داشته باشیم. حالا جلسه 190 هست که در این باره صحبت میکنیم. قبل از احیاها، چون تو احیاها ما موضوعمون رو یک کمی تغییر دادیم ولی روی خطاب قدیر بود، قبل از خطاب قدیر درباره این صحبت میکردیم که تولا و تبرا در خطابه، دوست داشتن و دشمن داشتن، دوست داشتن علی و دوستان علی، دشمن داشتن دشمنانش و اونهایی که دوستان دشمنانش هستن، یعنی کلا محور اهل بیت هستن، امیرالمومنین علیه السلام هستن. باید که شیعه طبق دستور پیغمبر در متن خطابه قدیر علی را دوست داشته باشه، دوستانش هم دوست داشته باشه و دشمنانش رو دشمن بداره، دوستان دشمنانش هم دشمن بداره. بعد توی شبهای احیا موضوعمون رو یک کمی عوض کردیم که هم خطاب قدیر باشه و هم به شبهای قدر بخوره. عرض کردیم که شبهای قدر مخصوص امامه و ارتباط امیرالمومنین با شبهای قدر به خاطر شهادتش نیست، شهادتش یه مسئله کوچکیست، ارتباط شب قدر با امیرالمومنین به خاطر اینه که روح شب قدر، روح زمان، حقیقت زمان، حقیقت لیلة القدر وجود امام زمانه و وابستگی دارد لیلة القدر به وجود امام زنده. در زمان ما قائمه لیلة القدر امام زمان ارواح نافده هستند، به طوری که اگر امام زمان نباشه لیلة القدر برداشته میشه، چون لیلة القدر عمودش و قوامش به نزول قرآنه، نزول قرآن قوامش به مخاطب نزول قرآنه، مخاطب نزول قرآن وجود مقدس امام زمان هر زمانی است. بنابراین اگر امام زمان نباشه نزول قرآن نیست، اگر نزول قرآن نباشه لیلة القدر نیست، چون عمده حقیقت لیلة القدر با نزول قرآن و تکالیف و به اصطلاح برنامه های سالانه است که از جانب پروردگار عزوجل به وسیله و سایر فرشتگان با یه تشریفاته. لذا شب اول راجع به علم امام در لیلة القدر در خطاب صحبت کردیم و شب دوم یعنی شب بیستم، شب 21 و 22 راجع به عمل امام علی علیه السلام در خطاب صحبت کردیم، شب 23 که دیشب بود راجع به علم و عمل امام زمان علیه السلام صحبت کردیم و یک به اصطلاح نکته هایی رو گفتیم که البته خیلی شرح و بسط داشت دیگه نرسیدیم. امشب دوباره برمیگردیم به بحث های قبلی. بحث‌های قبلی عبارت از اینه که تولا و تبرا، حب و بغض، جاذبه و دافعه در خطابه نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و نسبت به دشمنانشون. چند تا عبارت رو من نوشته بودم که یکیش رو عرض کردم که توضیح دادم در صفحه 42 بود، عبارت دوم در صفحه 50 جزوه های ما. عرض می‌کنم که در صفحه 50 این عبارت آمده، در عرض کنم که سطر اول، معاشر الناس انه امام من الله، انه امام من الله، یه ظرافتی داره این امام من الله که انشالله در یه فرصتی یا اگر وسطای عرایزم یک کمی به اصطلاح موقعیت جلسه اقتضا کرد عرض میکنم. حالا این قسمتش رو میذارم برای بعد. علی امام من الله، من از جانب خودم تعیین نمی کنم، خداست که به من امر کرده علی رو تعیین کنم. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له. این خیلی جمله مهمی است. خداوند متعال توبه پذیر نخواهد بود بر کسی که منکر ولایت باشه و نخواهد آمرزید. در منزل قبلی که بودیم یه آقای اومد گفت شما چرا اینقدر خط میکشید دور شیعه؟ گفت این خطا رو در زمان صفویه کشیدن و شما این خطا رو نکشید. گفتم که دروغه، صفویه این خط رو نکشیدن. گفت صفویه کشیدن. گفتم دروغه، قرآن خودش خط کشیده بین حق و باطل. گفته فمازا بعد الحق الا الزلال. قرآن خودش خط کشیده، گفته انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. حالا ولی به هر معنی است، خط کشیده دیگه، یعنی گفته ولی شما فقط اینا هستن، خط ما نکشیدیم. پیغمبر در خطبه قدیر خط کشیده. کجا خط کشیده؟ چی گفته؟ گفته ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته. هرگز خداوند توبه کسی را که منکر ولایت علی بشه قبول نخواهد کرد. یه فرقی هست بین لن و لا. لن نفی ابد میکنه، ولن ینکر الله هرگز، ولن یتوب الله هرگز خداوند توبه کسی را که منکر ولایت علی باشه قبول نخواهد کرد. لن یتوب الله، خدا توبه نمی کنه، یعنی توبهش رو قبول نمی کنه. ولن یغفر الله، هرگز نخواهد آمرزید مگر اینکه در دنیا توبه کنه از این برگرده. یاد یه آیه افتادم، در آیه به نظرم 74 مائده باشه، به نظرم انشالله که درسته. یه آیه هست در قرآن کریم که به دنبال مسئله آیه چی گفتم؟ 74 مائده، که به دنبال این است که شما میدونید که امت اسلام امت مرحومه هستن. میدونستید اینو؟ امت اسلام امتی هست که اسمشو گفتن امت مرحومه. نه اینجا نیست، 74 مائده نیست، حالا جای دیگه است، ولی آیهشو یادمه. امت مرحومه یعنی اینکه به خاطر پیغمبر خدا امت اسلامی رو هر چقدر میشه لنگ تخته بندازن، یک مسخ عمومی نمی کنه، اینو خودش قول داد، عذاب عمومی نمی کنه، اینم خودش گفت. توبه هم جزء اختصاصات امت اسلامی است. در اقوام دیگه توبه بوده ولی نه در این حد وسیع. یعنی یک کسی تمام عمر 100 سالش رو مشرک باشه، لحظه آخر قبل از مردن توبه کنه مسلمون بشه، خدا همه گذشتهش رو جبران میکنه. این جزء اختصاصات امت اسلامی است. اینو شنیده بودید؟ توبه در این حد وسیع تا مادامی که مرگو ندیده و ملک الموت رو ندیده توبهش قبوله، ولی همین که دید، یعنی موقعی که یه حالتی پیدا کرد که هم اینجا رو میبینه هم اونجا رو میبینه، دیگه توبه قبول نمیشه. که این مسئله توی به اصطلاح زیارت آل یاسین هم به یه نحوی اومده. لذا امت ما امت مرحومه است، یعنی خداوند متعال به خاطر وجود نازنین پیغمبر اکرم نه عذاب عمومی میکنه نه مسخ عمومی، توبه هم قبول میکنه تا آخرین لحظه. الاسلام و یجب و قبله، همه توبه همه گناهان رو هم خداوند متعال امید بر بخششش هست، غیر از شرک. شرک رو اگر توبه نکنه خدا نمیامرزه. آیه اینه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک یا دون ذلک. خداوند نمی بخشد که بهش شرک ورزیده بشه، ولی کمتر از شرک رو خدا می آمرزه. یعنی کمتر از شرک رو که می آمرزه، حتی اگه توبه هم نکنه احتمال اینکه خدا بیامرزه کمتر از شرک رو هست، اما شرک رو
حتما باید توبه کنه و اگر توبه کنه هرگز خدا توبه نکنه هرگز خدا نخواهد آمرزید. این آیه که عرض کردم خوندم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، این در چند جا تکرار شده. اینی که گفتم 74 مائده یه آیه بود شبیه اون 72 من یشرک بالله فقط حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و مال الظالمین من انصار. این بود که یه چیزی تو ذهنم بود از مائده که کسی که شرک بورزه به خدا، خدا جهنم بهشت رو بر او حرام کرده میکنه و جایگاه او آتشه و برای ظالمین یاری نیست. شبیه ان الله لا یغفر ان یشرک به، این جمله پیغمبر اکرم است در خطابه قدیر که ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، یعنی خداوند هرگز توبه کسی را که منکر ولایت علی بشه قبول نخواهد کرد و هرگز او را نخواهد آمرزید. حتما علی الله ان یفعل ذلک، حتمی است بر خدا که این کارو بکنه. یعنی خدا جز کارهایی که درش بدا نمی کنه و قول داده که این کارو بکنه اینه، حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الدهور. و کسانی که مخالف با فرمان خدا باشن خدا عذاب میکند، عذابی که ناشناخته است، به تصور ما نمی گنجه. یه عذابهایی هست که ما نمیتونیم فکرش هم بکنیم. نکر یعنی ناشناخته. چیزی رو که خیلی بزرگه و خیلی اذیت میکنه بهش میگن نکر و ناشناخته. عذابا نکرن ابد الاباد و دهر الدهور، یعنی عذابش مخلده، برو برگرد هم نداره. قبل از اینکه روایت بخونم یه توضیح برای شما عرض کنم. حتما سوال به ذهن شما اومده آخه چرا منکران علی اینقدر باید عذاب بشن؟ چرا منکر ولایت علی اینقدر عذاب بشه در حد شرک؟ خدا شرک رو نمیامرزه، عذاب مخلد داره. کسانی هم که منکر ولایت علی هستن و توبه نکردن ابدال عذاب نکرن ابدال آباد و دهر الدهور، این چجوری قابل توجیهه؟ من فکر میکردم که گاهی مثلا این سوالاتی که هست جوانها فقط دارن، یا ما در ایام جوانی داشتیم. یه سفری چند وقت پیش، یکی دو ماه پیش، با یکی از روحانیان نسبتاً باسواد و موجه رفته بودم جایی، دوتایی بودیم. پرسید که فرانی من یه چیزی تو ذهنمه، چرا این ولایت امیرالمومنین علیه السلام اینقدر شرطه؟ البته ایشون به من گفتن که من یه فکرهایی کردم، ولی میخوام بگم که ببینم که تو چی جواب میدی، تو چی جوری توجیه میکنی، تو چی میفهمی. خلاصه با هم دیگه به اصطلاح صحبتهایی کردیم، به نتایج نسبتا خوبی رسیدیم. یه آیه هست در قرآن که خداوند میفرماید که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم. آیا مردم فکر میکنن که همینی که بگن ما ایمان آوردیم ایمانشون درسته، ما امتحان نمیشن؟ ما قبلی ها رو امتحان کردیم. امتحان جز سنت های قطعی و همیشگی خداست، اینو بدونید. خدای من امتحان نکن، این دعای غیر مستجابه. ممکنه آدم بگه خدای منو با این امتحان نکن، با جاه امتحان نکن، با مقام امتحان نکن، با شهوت امتحان نکن، با پول امتحان نکن، با اولاد امتحان نکن، با مثلا فراق امتحان نکن. اینو ممکنه آدم بگه، ولی بگه خدای به کلی من امتحان نکن نمیشه. در تمام دنیا هم امتحان مطرحه نیست؟ هر جا شما میری شما رو امتحان میکنن. امتحانات مختلفه. یه شرکت بزرگ برای یه شرکت بزرگ میخواد جنسی رو بفروشه، امتحان میکنه قبلا از چند نفر میپرسه. دنیا امتحانه، خدا هم امتحان میکنه. یکی از برترین امتحانات امتحانی است که انگوش میذاره رو رگ حساس انسان. اینو میخوام که امشب دوستان
از من تحویل بگیرن. یه فرمول من میدم تقدیم میکنم، با این فرمول هم این مسئله رو حل میکنیم، هم ممکنه 10 تا مسئله 100 تا مسئله دیگه هم حل کنیم. سوال اینه که ما داریم قسمتی از خطاب رو میخونیم که خداوند میفرماید، پیغمبر میفرماید که ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له، حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره عذابا نکرا ابد الاباد و دهر الداهرین. یعنی کسی که منکر ولایت امیرالمومنین توبهش قبول نمیشه و خدا هرگز او رو نمیامرزه و تو جهنم ابد الاباد و دهر الدهور هست. چرا منکر ولایت امیرالمومنین علیه السلام اینقدر خاک بر سره، اینقدر سخته؟ خب کارهای دیگه‌شو میکنه، خدا که عادله، اینم که مثلا نمازشو خونده، روزشو گرفته، حالا کارهای دیگه‌شو کرده، انفاقشو کرده. مخصوصا انفاق تو دنیای امروز یه پتانسیل بالایی رو داره توی خیرات. آخه چرا کسی که منکر ولایت علی باشه اینجوریه؟ جوابش اینه که یک، سنت خدا امتحانه. دنیای ما همه جا امتحانه. حالا شما میگه من شاگرد اول دانشگاه بودم در تمام ترمها، از من امتحان نگرفتن، از فوق لیسانس گفتن برو بشین توی دکتری. امتحان کردن، امتحان تمام نمره های شاگرد اولیت بوده. اگه شاگرد اول نبودی که نمیبردن. اگه امتحان نکنم معنیش اینه که منم ببرم توی کلاس های دکتری بشینم. پس امتحانه، منتها امتحانش به اصطلاح ملایمه، در طول زمانه. میگه اگر از اول ترم تا آخر همش شاگرد اول بودی میتونی تو دکتری بدون امتحان بشینی. پس امتحان هست، فرمش فرق میکنه. یه جنس میخواد بهت بده، امتحان میکنه. تو رو میخواد استخدام کنه، امتحان میکنه. نمیدونم همش امتحانه. خب اینم دوتا نکته. سوم، امتحان برای عقاید سخت، خدا انگوش میذاره روی جای سخت وجود ما. جای سخت وجود ما کجاست؟ تکبر، خودمحوری، عجب. از خودمون خوشمون میاد، دلمون نمیخواد این یه کسی که مثل ماست ما ازش اطاعت کنیم. اینجوری نیست؟ حسودیم، رقابت داریم. حالا رقابت مثل حسادت بد نیست، ولی هست دیگه. یکی از رگهای حساس انسان اینه که انسان نمیخواد از اقران خودش من حرف اونو بشنوم. این رئیس منه، من باید از این اطاعت کنم، این هرچی گفت من بپذیرم. خیلی سخته. همه ما الان گرفتار این نکته ایم که دلمون نمیخواد اطاعت بلا قید و شرط بکنیم از کسانی که مثل خودمون هستن. این نیست که اختلاف داریم و مشکلمون این نیست. دعواها سر این نیست. اختلافات بین پدر و پسر سر این نیست. اختلاف بین زنها و شوهرها سر این نیست. الان تمام اعتراضاتی که زنها به قانون اسلام میکنن اینه که من باید از شوهرم اطاعت کنم. میگن حاج آقا، من چرا باید وقتی میخوام برم خونه پدرم از شوهرم اجازه بگیرم، اما شوهرم میخواد بره خونه مادرش از من نباید اجازه بگیره؟ چرا من باید یه دونه کادو میخوام بگیرم برای مثلا مادرم، باید اجازه بگیرم، ولی شوهرم این همه کادو برای خواهر مادرش میخواد، چرا نباید از من اجازه بگیره؟ مشکل الان اینه. البته وضع اجتماع، سواد دخترا که الان معمولا بیشتر از پسراست، تعداد لیسانس های دختر بیشتر از پسره، تعداد قبولی ها بیشتره، دخترها معمولا شاگرد اولن، پسرها میگه اخ جون با 8 قبول شدم، با مشروط قبول شدم. این اینام عوامل جنبی مؤثره، ولی اصل نکته کجاست؟ آدم نمیخواد از هم نوع خودش اطاعت بدون قید و شرط داشته باشه. خیلی مشکله، واقعا سخته، یعنی امتحانه. خدا هم اینجایی که رگ حساس انسان انگوش گذاشته، گفته چی؟ گفته که مستکبر عذاب دائمی داره. کبر جزو گناهان کبیره است. تواضع و فروتنی جزء فضائل اخلاقی است. خضوع در مقابل پدر مادر جزء شرایط اولیه است. اطاعت از شوهر بهشت رو بر انسان واجب میکنه. این رگ حساس انسانه که چی؟ که آدم نمیخواد از هم نوعای خودش اطاعت کنه. یکی از چیزایی که توی پرانتز میگم، استاد ما به ما یاد داد، خدا رحمتش کنه، خدا امشب همه اساتید و گذشتگان و فقهای اسلام و پدر مادرامون رو سر سفره امیرالمومنین مهمان کنه، به ما یاد داد اینه که ما داریم گروهی کار میکنیم. تو گروهی باید یه نفر مدیر باشه، یه نفر مسئول باشه. وقتی یه نفر مسئول باید اطاعت کنیم ازش، بهش دیتا بدیم، اطلاعات بدیم، مشاوره بدیم، دلسوزی بکنیم، نصیحت بکنیم. نصیحت یعنی خیرخواهی، خیرخواهی بکنیم. ولی نهایتاً در موقع اجرای کار هر چی مسئول گفت اطاعت کنیم. اصلا غیر از این نمیشه، غیر از این اصلا امکان نداره. این رگ حساس انسانه. اون وقت خداوند متعال میاد این رگ حساس انسان رو امتحان میکنه، میگه باید اطاعت بلا قید و شرط بکنید از خدا، از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و از امیر المؤمنین تا امام زمان ارواحنا فدا. جالبه در زمان غیبت امام و ائمه، در زمان حضور امام هم تقلید بوده، منتها نه به این صورت و در این حد بوده، تقلید منتها نه در این حد. میگه که شما باید از فقها تقلید بکنید در فروع احکام، یعنی اونا هرچی گفتن چون شما خودتون متخصص نیستید عمل کنید. تقلید به معنای اطاعت بلا قید و شرط نیست، این امتحانه دیگه. میگه آقا جون اون متخصصه، تو حرف اون متخصص قبول کن. البته این یه رگ فطری هم داره. رگ فطریش اینه که تو بهتر از من فیزیک بلدی، تو معلم شو من شاگرد، تو بهتر از من بنایی بلدی، بنا هستی، تو استاد باش من شاگرد میشم آجر میندازم. اصلا این فطری بشره که از کسی که متخصصه اطاعت میکنه. این خیلی نکته خیلی مهمیه، این که انسان اطاعت کنه. اینم یه به اصطلاح رگ بحث. این چیزی که در کنار این باید به شما بگم که شما جواب دنیا رو بدید، همون واژه ها و آیتم ها است که توی خطاب قدیر اصرار کردم و تکرار. در خطاب قدیر بر سه واژه پیغمبر اصرار کرده. چی بود؟ معرفت، محبت، تبعیت. این خیلی مهمه. یعنی پیغمبر فرموده که شما خدا رو بشناسید، خدا رو بشناسید بعد تسلیم بشید. یه تعریف فرموله از اسلام کدومه؟ الاسلامو هو تسلیم. التسلیم، این الف لام التسلیم یعنی تسلیم خاص. تسلیم خاص در مقابل خدا. خدا کیست؟ قل هو الله احد. تسلیم اون خدا. التسلیم یعنی تسلیم خاص، نه تسلیم هر کس، نه تسلیم هر جا. اون وقت راجع به پیغمبر و راجع به ائمه معرفت باید داشته باشیم. اینا کیان؟ رسول اینه در یه فرمول، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. این رسوله، ما ینتقو عن الهوا. پس ما آتاکم الرسول فخذوه توی سوره حشر، و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی تبعیت هست اما بعد از معرفت. یکی از افتخارات شیعه اینه که برای ائمه ما وقتی تابع مطلق هستیم قائل به عصمتشون هستیم. یعنی ائمه چون معصومن ما ازشون تبعیت بلا قید و شرط داریم. پس چرا از علما تقلید میکنیم بلا قید و شرط؟ تقلید بلا قید و شرط نمیکنیم. اولا تقلید محدود در فروع احکامه، ثانیا بلا قید و شرط نیست. بک‌گراند اولش عدالت و فقه. یعنی ما باید نسبت به ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین چیکار کنیم؟ بدون قید و شرط، بعد از این که شناختیم و به اسمتشون ایمان آوردیم، از ائمه تبعیت کنیم و ازشون تقلید کنیم بدون قید و شرط. یعنی بعد از این که معرفت پیدا کردیم. اینم نکته چهارم. اجازه بدید که دو سه تا براتون روایت بخونم. ذیل این جمله که ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته و لن یغفر الله، این نورالامیر از عرض کنم که کتاب‌های اهل تسنن چند تا روایت آورده که خیلی مفصل‌تر و جالب‌ترش تو کتاب‌های شیعه هست، ولی چون اینا تو کتاب‌های سنی نقل شده عرض می‌کنم. روایت اول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من فارق علی بعدی لم یرنی ولم اره یوم القیامه. کسانی که بعد از من از علی جدا بشن مفارقت کنن، نه اونا منو میبینن نه من اونا رو میبینم. نمیبینیم یعنی نمیخوام ببینیم، یعنی جایگاه همون یکی نیست. و الا پیغمبر همه رو میبینه و همه هم پیغمبر رو میبینن به یک معنا. نمیبینیم یعنی با همدیگه مراوده نداریم، با همدیگه رفاقت نداریم. و من خالف علی حرم الله علیه الجنه. جالبه، همون آیهی که گفت و من یشرک بالله فقط حرم علیه الجنه و مأواه النار، این همین عبارت پیغمبر به کار برده. و من خالف علی حرم الله علیه الجنه، کسانی که مخالفت با علی بکنن خدا بهشت رو بر اونها حرام میکنه و جعل مأواه النار، مأوای او را آتش قرار میده. روایت دوم، ابن عباس میگه که قال ان لعلی ابن ابی طالب، ابن عباس میگه، ابن عباس رو به اصطلاح چیزایی که نقل میکنه حکم روایت براش سنی ها اجرا میکنن. چرا؟ برای اینکه ابن عباس رو میگن مفسر کبیر و یه تفسیری هم داره به نام تفسیر ابن عباس، البته خیلی تفسیر خلاصه‌ایه، همه قرآن هم نیست، ولی آیاتی از قرآن رو اونایی که یادش بوده از پیغمبر نقل کنه در اون تفسیر آورده. ابن عباس میگه ان لعلی ابن ابی طالب فی کتاب الله اسماء لا یعرفها الناس. علی ابن ابی طالب در قرآن نام‌های زیادی داره که این سنی‌ها، این مردم عمومی معمولا اون اسما رو نمی‌شناسن. منها قوله، یکی از نام‌های علی در قرآن اینه، فأذن مؤذن بینهم، که در سوره اعراف آیه 44، فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی القوم الظالم علی القوم الظالمین علی الذین کذبوا، که الان اجازه بدید که آیهشو بخونم، اون وقت جالب تره با یک صلوات به روح امیرالمومنین علیه السلام. ابن عباس میگه که این مؤذن در اینجا به تعلیم قرآن کریم و پیغمبر اکرم، این مؤذن منظور علی است. آیش اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. اهل بهشت و اهل جهنم بینشون یه دیوار شیشه ای هست، اما اون دیوار خیلی مهمه، یه طرفش عذاب یه طرفش رحمته. اینایی که میگم از خودم نمیبافم، دکلمم نمیخونم، همش طبق روایاته، روایات قطعی و متواتر. این دیوار که اسمشم در سوره حدید اگر اشتباه نکنم به نام سور، سور یعنی خودش دیوار هستن، یعنی فاصله، سور با سین آمده، یه طرفش بهشت یه طرفش جهنمه. اهل بهشت و جهنم وقتی مستقر میشن همدیگر رو میبینن و صدای همدیگر رو میشنون. یکی از دیالوگ ها و گفتگوهایی که بین اهل بهشت و جهنم آمده این آیه بیان میکنه، آیه 44 سوره اعراف، و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، صدا میزنن اونهایی که در بهشت اومدن اونایی رو که در جهنم هستن، میگن ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا، هر چی خدا به ما وعده داده بود حق یافتیم، دیدیم درسته. بهش وعده داده بود، حور و قصور وعده داده بود، باغ و نمیدونم اینها وعده داده بود، زمین پر از نعمت وعده داده بود، همسایگان با همسایگی با ابرار و نیکان رو وعده داده، همش حقه. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، شما مونی که وعده داده شده بود که عذاب و آتش و نمیدونم اینها درسته؟ قالوا نعم، گفتن بله. فأذن مؤذن بینهم، اونجاست که یک مؤذنی در بین اونها صدا میکنه که ان لعنت الله علی الظالمین، پس لعنت و عذاب خدا بر ستمگران. این ان لعنت الله علی الظالمین رو که اونجا مؤذن صدا میکنه از اهل بهشت و همه اهل جهنم میشنوند، ابن عباس میگه که یکی از نامهای علی مؤذنه. فأذن مؤذنون فهو المؤذن بینهم، علی مؤذن است در بین اهل جهنم. چی میگه؟ یقول الا لعنت الله علی الذین کذبوا بولایتی واستخفوا بحقی. آگاه باشید، لعنت و عذاب خدا، دور باد از رحمت خدا کسانی که ولایت مرا تکذیب کردند و حق مرا خفیف شمردند. این هم روایت دوم. روایت سوم رو هم که کوتاه بخونم براتون، حذیفه در یک حدیث طولانی از پیغمبر نقل میکنه تا میرسه به اینجا، میگه ایها الناس، یا ایها الناس، این من استکمال حجتی علی الاشقیاء من امتی ان تارکین ولایت علی ابن ابی طالب هم الخارجون من دینی. ای مردم، جزء کمال حجت من بر اشقیا، یعنی حجت من بر اشقیا تمامه، کماله، جزء چیزایی که کامل کرده حجت من بر اشقیا از امت من اینه که کسانی که ترک کردن ولایت علی ابن ابی طالب از دین من خارج شدن. فلا اعرفنهم تختلفون الاخبار من بعدی، فلا اعرفنهم تختلقون الاخبار من بعدی، من اونا رو نمیشناسم. اینا کسانی هستن که اخبار و خبرها و حدیثها رو بعد از من جعل میکنن. تختلقونه اختلاق یعنی به اصطلاح بدعت گذاری، یعنی خلق، یعنی ساختن، به دروغ ساختن. ساختن دیگه، تمام پیشبینی پیغمبرم درست در اومد، برای اینکه در موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد داشتن استدلال میکردن برای حقانیت فدک، خلیفه اول همونجا لحظه یک روایت جعل کرد. روایتش چی بود؟ گفت نحنو معاش، گفت پیغمبر فرموده نحنو معاشر الانبیا لا نورس درهمم ولا دینارا، دینارم ولا درهمم، برای اینکه فدک از حضرت زهرا بگیرن. وقت اون به اصطلاح فونداسیونشو گذاشت. وقتی رسید به دوران معاویه، حکومت معاویه، یک لجنه تشکیل داد، هیئت تحریریه تشکیل داد برای جعل اخبار، که الان این همه اخبار که تو کتابای اهل تسنن است، تو کتابای شیعه هم کم و زیاد وارد شده، کم و زیاد وارد شده، همش مال دوره به اصطلاح هیئت تحریریه و لجنه خبرسازی معاویه است. کتاب نقش ائمه در احیاء دین رو دقیق بخون و مطالبشو به دست بیار. این مطالب همش توش با ریفرنس های درجه اول اهل تسنن توش اومده. خبر جعل کردن. اون وقت پیغمبر میفرماید که تارکین ولایت علی ابن ابی طالب خارج از دین من هستن. آخرین عرض کنم که روایت که یه خطه پیغمبر میفرماید یا علی اما انکل مبتلا والمبتلا بک، الا انکل هادی لمن تبعک و من خالف طریقه که زل الى یوم القیامه، که اینا همه در مناقب امیرالمومنین خارزمی که از کتابهای اهل تسننه آمده. گفت ای علی انکل مبتلا والمبتلا بک، تو کسی هستی که هم خودت امتحان میشی هم مردم به وسیله تو امتحان میشن. اینو شما بچه ها بدونید که هر چقدر به امیرالمومنین علیه السلام، امام زمان علیه السلام نزدیکتر میشید، ظریفتر میشه کار، حساستر میشه، خدا بیشتر دوستتون داره، امتحانتون میکنه. لذا وقتی انسان یه مقدار پیش بره حساس میشه. شما هر چقدر شما جوانا به خدا نزدیکتر بشین، به امام زمان نزدیکتر بشین، به امیرالمومنین نزدیکتر بشین، زلالتر میشه وجودتون، امتحان دقیقتر میشه، توقع از شما بیشتره، باید مراقبت بیشتری بکنین، از خدا بخواهیم. اما یک به اصطلاح ریسمان مشترک داره همه جا، همه جا بگیم لا حول ولا قوه الا بالله، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. در جلسه 190مین شرح خطابه قدیر در دنبال مباحث قبل از شبهای قدر در تولا و تبرا صحبت کردیم، جمله صفحه 50 جزوه خودمون رو ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته رو توضیح دادیم. چرا منکر ولایت امیرالمومنین انقدر سخته؟ گفتیم امتحانه، هر چقدر انسان مقامات بالاتری رو ببره امتحاناتش سخت‌تر میشه. انشالله امیدوارم که خداوند همه شما را جزء ناشران مناقب امیرالمومنین تا امام زمان از طریق نشر متن خطابه قدیر قرار بفرماید. امیدوارم همه شما که اینجا نشستید و بانوانی که بالا نشستن هیچ جلسه مذهبی شرکت نکنیم مگر اینکه در اون جلسه چند خط از خطابه قدیر را قرائت کنیم و ترجمه شو که مردم یاد بگیرن انشاءالله با یک صلوات به استقبال، عرض کنم که خطاب قدیر میریم، به روح حضرت زهرا و امیرالمومنین و فرج امام زمان هم صلوات خط بفرمایید.
صفحه 34 خط سوم. بسم الله الرحمن الرحیم انشأها فکانت و برعها فبانت فهو الله الذي لا اله الا هو المتقن الصنعة الحسن الصنيع العدل الذي لا يجور والأكرم الذي ترجع إليه الأمور وأشهد أنه الله الذي تبادى كل شيء لعدمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته ملك الأملاك ومفلك الأفلاك ومسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل يطلبه حثيثا قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد لم يكن له ضد ولا معهون احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اله واحد ورب ماجد يشاء فيمضي ويريد فيقضي ويعلم فيحصي ويميت ويحيي ويفقر ويغني ويضحك ويبكي ويدني ويغسي ويمنع ويعطي له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
ترجمه انتهای صفحه 33. به نام خداوند بخشاینده مهربان. جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش او پدیدار شده است، پس اوست الله که معبودی به جز او نیست، همو که صنعش استوار است و ساختمان آفرینشش زیبا، دادگری است که ستم روا نمی دارد و کریمی که کارها به او باز می گردد، و گواهی می دهم که او الله هست که آفریدگان در برابر بزرگیش فروتن و در مقابل عزتش رام و به تواناییش تسلیم و به هیبت و بزرگیش فروتنند. پادشاه هستی ها و چرخاننده سپهر ها و رام کننده آفتاب و ماه که هر یک تا اجل معین جریان یابند. او پرده شب را به روز و پرده روز را در شب که شتابان در پی شب است به شب پیچد. اوست شکننده هر ستمگر سرکش و نابود کننده هر نه او را ناسا باشد و نه برایش انباز و مانندی. یک تا و بی نیاز، نه زاده و نه زاییده شده، او را همتایی نبوده، خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار است. بخواهد و به انجام رساند، اراده کند و حکم نماید، بداند و بشمارد، بمیراند و زنده کند، نیازمند و بی نیاز گرداند، بخنداند و بگریاند، نزدیک آورد و دور برد، باز دارد و عطا کند. او راست پادشاهی و ستایش، به دست توانای اوست تمام نیکی و هموست بر هر چیز توانا. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. برای تعجیل در امر فرج صلوات و عنایت بفرمایید.